أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که به اینها استدلال شده بود بر حرمت عجب. رسیدیم به روایت چهارم. عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس، که نجاشی توثیقش کرده، عن ابی حمزت ثمالی، عن ابی عبدالله علیه السلام او علی ابن الحسین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث ثلاث مهلکات شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء بنفسه، مسائل الشیعه، جلد یک صفحه 102. این روایت با سندهای دیگری هم نقل شده که سند معتبرش همینه که خوندیم. در برخی از اینها تعبیر شده سلاسون موبقات یا سلاسون قاسمات و وحر. در این روایت سلاسون قاسمات و وحر متن فرق میکنه. در خصال نقل میکنه به سندش از سعد اسکاف از امام باقر علیه السلام سلاسون قاسمات و وحر رجلون استکثر عمله و نسی ذنوبه و اعجب برأیه یا اعجب برأیه. خب این نقل در مورد اعجاب برأی هست، اون روایات دیگر اعجاب المرء بنفسه هست. اعجاب برأی ممکن است اعجاب به نفس نباشد، ولیکن عادتا کسانی که معجب به رأیشان هستند معجب به خودشان هم هستند. به هر حال گفته می شود که این تعبیر که سلاسون مهلکات، که یکیش اعجاب المرء به نفسه هست، ظاهرش این است که این اعجاب المرء به نفسه سبب هلاک انسان است، قطعا هلاک شامل هلاک اخروی میشه. هلاک اخروی مساوی است با دخول در نار، و این کشف میکنه اعجاب حرامه که سبب دخول در نار میشه. مرحوم آقای خویی هم تعبیر میکنن در کتاب الصلاة، میفرمان دلیل داریم که عجب حرام است بلکه از مهلکات است، که انه مهلک بودن یک وصف زائدی است بر حرام بودن. ممکن است حرام باشد مهلک نباشد، اما این حرام و مهلک. ولی ممکن هست ما مناقشه بکنیم بگیم شح مطاع، هوا متبع، اعجاب المرء به نفسه که مهلک است، یعنی باعث می شود انسان به راهی برود که نابود بشود، در معرض این قرار می گیرد انسان معجب به خودش که دچار لغزش هایی بشه که سبب نابودیش بشه. در روایت داشتیم که من اعجب برأیه هلک، خب من اعجب به رأیه هلک، یا من دخله العجب هلک، خب ممکنه معناش این باشه که این منشأ نابودی انسان میشه. انسان معجب دیگه نقایص خودش را نمیبیند، هیچ فکر نمی کند که این رأیش ممکن است اشتباه باشد، بیشتر تحقیق بکند. یک رأیی پیدا کرد، تصمیمی گرفت، گوش به حرف هیچ کس ندهد، تصمیم خودش را اجرا کند. خب این منشأ هلاک می شود و در معرض هلاک انسان را قرار می دهد. این دلیل بر این نیست که خود این عجب حرام است شرعاً. این عجب از این جهت مهلک است که در معرض هلاک انسان را قرار می دهد. در این روایت که نه اماده از اعجب به عبادته، اعجب به نفسه، معجب به خودش هست، یعنی خودش را برتر می‌بیند از دیگران و لذا هرچه به او مشاوره بدن نمی‌پذیره، یه دیگران نمی‌فهمن، من می‌فهمم. این که در نهج البلاغه هم از من استبد به رأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. خب این چیه؟ من استبد به رأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، یعنی اونهایی که مستبد به رأیان تنها به فکر خودشان اتکا می کنن، اینا نابود میشن، یعنی همین استبداد در فکر باعث میشود اشتباهایی بکنن که منشأ نابودیشان بشود. فرض این است که در روایت داره اعجب به نفسه، اگه میگم اعجب به عبادتهی، باز ممکن شما بگید که خب این معلوم می شود که اعجاب به عبادت حال یا حرام است یا مفسد است، جای بحث داشت. اعجب به نفسه اصلا اختصاص به عبادت ندارد. شخصی معجب به خودش هست، به فکر خودش معجب است، به علم خودش معجب است، معتقد است که از دیگران بهتر می فهمد، اعلم است، به قول ملای دربندی به شیخ انصاری گفت والله من از شما اعلمم، شیخ انصاری فرمود آقا منکر که قسم نمی خورد، آقا مدعی ببخشید، آقا مدعی که قسم نمی خورد، آقا مدعی که قسم نمی خورد. با همین جمله فهمون که شما مدعی هستی که اعلمی، باید اثبات کنی. فرمون مدعی که قسم نمی خورد. خب معتقد است از شیخ انصاری اعلم است، اصلا دیگر با شیخ انصاری بحث علمی هم نمی کند مگر برای اینکه شیخ انصاری را مجاب کند. خب این چه بسا از مطالب علمی باز می ماند، اصلا دیگر اشتباه فکرش را متوجه نمی شود. من اعجب به نفسه، یکی اعجاب به علمه، اعجاب به رأیه، من اعجب به نفسهی هلک، و یک واقعیتی است. پس به نظر ما دلالت بر این روایت بر حرمت عجب محل اشکال. روایت پنجم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. یک نکته عرض کنم قبل از اینکه وارد این روایت پنجم بشم. مرحوم آقای داماد دلالت این روایت رو پذیرفته که ثلاث مهلکات یا ثلاث موبقات یا ثلاث قاسمات و وحر فرموده. خب نابود شدن مساویست با گناه بودن این شی، ولیکن ایشان فرموده است گناه عجب بارز هست، عجبی که مستتبع عمل خارجی است. چرا؟ برای اینکه اون دو وصف دیگر، یکی شح مطاع بود، یعنی بخلی که مستتبع عمل خارجی است، شح مطاع، هوا متبع، هوای نفس که مستتبع عمل خارجی است، هوا متبع. این قرینه میشه بگیم که اعجاب المرء به نفسه یعنی اعجاب المتبع، عجبی که مستتبع عملی است که بر اساس عجب انجام میگیرد، ولذا عجب مستتبع عمل حرام است. خب این فرمایش برای ما روشن نیست. حالا در شح فرمودن شح المطاع، در هوا هم فرمودن هوا متبع، چون هوای غیر متبع که خب همه دارند، ده نفس و هواها در قرآن که وصف متقین رو میگن اینکه و نه نفس عن الهوا، نه نفس عن اتباع الهوا، اما هوا که خوب دارن دیگه، افراد هوا دارن، غریزه شهوت دارن، غریزه غضب دارن، ولی این دلیل نمیشه که حالا شحن مطاع و هوا متبع فرمود پس اعجاب المرء به نفسه هم اعجاب مستتبع للعمل باشد. این چه قرینه ایست؟
اگه به عمل نرسه اصلا از فرق خارج داخل در علم اخلاقه، فرق علم جمعه.
این مطلب شما رو آقای داماد قبول ندارن، می فرمان می شود از عجب نفسانی ولو غیر بارز نهی بکنند، به لحاظ اینکه مقدماتش مقدوره، انسان می تونه همون عجب نفسانی را با تأمل در مبادی آن از بین ببرد، ولیکن می فرمان روایات بیش از نهی از عجب بارز و مستتبع عمل نهی نکرده.
مورد دیگه داریم که خصوصیت نفسانی موضوع فقر،
بغض اولیاء الله حرام است ولو مستتبع عمل نباشد، حب اهل بیت واجب است ولو مستتبع عمل نباشد. اعتقاد به اصول دین واجب است ولو مستتبع عمل نباشد. بله در اون بله ایشان فرمود عجب مستتبع عمل، یعنی عجبی که منشأ یک عملی بشود در خارج. ببینید در برخی از جاها عمل مستتبع عجبه، نماز شب با حال که میخونی به خودت میبالی، او عمل مستتبع عجبه. ایشون میگن نه، اینکه عمل مستتبع عجب بود، حرام اون عجبیست که مستتبع عمل است، یعنی بعد از این عجب رفتار معجبانه میکنی. حالا رفتار معجبانه یا به این است که سخنی میگی حاکی از عجبه، عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، حالا یه شب بلند شده نماز شب خونده فکر میکنه قیامت کرده. خب بله نه میگم این تعبیر رو معجبانه به کار ببره، موجب بشه به عملش، یا رفتار موجبانه با رفتارش مثل تبختر نسبت به دیگران که در عمل از او ضعیفترن. این و الا عجبه در نفس دارد ولی رفتارش نشان نمیدهد موجب است، ولی رفتارش سبب عجب هست. بالاخره این نماز شبها او را به عجب کشاند. داماد اینو نمیگن حرامه، عجبی رو میگن که مستتبع عمل باشه. تعبیرش این بود که العجب المستتبع، العجب الذي يستتبع الاعمال الخارجيه حسب التناسب السياقي. نه، همون زمان مقارن با ابراز این عجب بارز میشه حرام. حالا در زمان حداقل در زمانی که ابراز میکنه عجب، این عجب میشه. حدیث پنجم صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابلیس. آیون اشکال نکنن که ابلیس بی خود کرد که گفت. امام صادق علیه السلام فرمود قال ابلیس الست تمکن تو من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول منه اذا استكثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. اگر من بتوانم انسان را در سه چیز تحت سیطره خودم قرار بدهم، دیگر برایم مهم نیست چه می کند، هر چه بکند پذیرفته نیست. اذا استكثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. حالا این تناسبش بود که در بحث مبتلیت عجب نسبت به عبادات مطرح بکنیم، ولی اینجا هم مطرح کردیم به خاطر اینکه شبهه اینه که از استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل، اصلا برایم مهم نیست چه می کند، همین سه چیز را که کسب کردم از انسان برایم کافیست. این تناسبش گفته میشه که با اینه که اینها حرامه، هر چه بکند غیر مقبول است. خب روایت هم صحیح است. جواب اینه که اولا ممکن هست این سه چیز با هم مهم باشه، استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. نسیان زن، خود تحقیر زن، بی توجهی به بی اهمیت نسبت به گناه، این حرامه دیگه. اشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ثانیا نه، مجموع این سه چیز حرام است. گناه بزرگتر می شود این سه چیز با هم باشد. ثانیا چه ظهوری این روایت داره در حرمت عجب؟ این سه چیز که بود دیگه عباداتش پذیرفته نیست. من این سه چیز رو کسب کنم از انسان، دیگه بره نماز شبم بخونه برام مهم نیست، این نماز شبش سر سوزنی ارزش نداره. این دلیل بر حرمت عجب نیست، دلیل بر اینه که با این عجب ارزش عباداتش میشه صفر. منم دنبال همین بودم که او رو محروم کنم از عبادت، با همین کار محرومش کردم، برام دیگه مهم نیست که هی بیام شب که زنگ ساعت رو گذاشته برای نماز شب بگم حالا بخواب حالا بخواب. نه نه خیر، اصلا میگم بلند شو، حیف نیست نماز شب نمیخونی، بلند میشه نماز شب میخونه، اما نماز شبی که هیچ جز خستگی براش هیچی نداره، علت حرام که حرام نفسی که نیست که، بعدم اینا علت که نیست که، اینا مقتضیه. این سه حالت که به دست اومد حرام، مگه نماز شب باطل بشه حرامه؟ خب حالا واقعا شما ملتزم میشید کسی که معجب باشه به خودش کل اعمالش باطله، یا معجب بشه در همون عمل؟ حالا اینا باید بحث کنیم دیگه، بحث بطلان عبادت به عجب باید بحث کنیم که مراد اینه که عجبه در خصوص اون عمل داره، رفته زیارت امام حسین با یه شرایط خاصی معجب شده به این عملش، یا نه معجب کلیش به خودش، اصلا نه اینکه استثناءً به اون عمل معجب است. بعضی ها شرمنده خدا هم هستن، گناه میگن زیاد داریم، ولی یک زیارتی رفتیم کربلا، اون زیارت خیلی جالب بود و خیلی معنویت داشت و معجب به اون زیارت، اینم باعث بطلان یا باعث حرمت میشه، یا نه معجب کلی به اعمالش، اصلا به کل اعمالش معجب است. خب باید اینا رو بحث کنیم، اینا رو انشاءالله بحث میکنیم. فعلا میخوام عرض کنم که این دلیل، این روایت دلیل بر حرمت نفسی عجب نیست. روایت ششم، مرسله علی ابن اسباط ان رجل یرفعو عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولو لا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب ابدا. این روایت میگه گناه برای مؤمن از عجب بهتره، نفرمود خوف عند الذنب از عجب بهتره، گناه برای مؤمن از عجب بهتره، یعنی مؤمن گناه بکنه بهتر از اینه که دچار عجب بشه. ولو لا ذلک ما ابتلی مؤمن بذنب ابدا، اگر نبود که عجب بد است اصلا خدا مبتلا نمی‌کنه مؤمن رو به گناه. خب این ظاهرا دلالتش خوبه دیگه، این معنیش اینه که از ذنب خیر من العجب، ذنب که شره معلوم میشه عجب اشره، اشد تو شرنه. حالا از طبیعی ذنب لابد میگه دیگه، نه اینکه بره قتل نفس محترمه بکنه اینو بذاریم یک طرف، بعد نماز شب هم خونده دوچار عجب شده بدبخت اونم بگذاریم یک طرف، بگیم اون گناه از این عجب بهتر. انحلالی نیست، طبیعی زن، جامعه زن که صادق است بر زن به صغیر.
مقدمه زن به خیلی بزرگی باشه
نه، حالا ظاهر از زن با خیر للمؤمن من العجب طبیعی زن با میگه، نه اینکه زنای محسنه، مثلا زنای محسنه برای مؤمن خیر من العجب. حالا حالا تو روایت که نداره که العجب المستطبع للذنب الكبير، ظاهر این که از ذنب خیر من العجب، حالا استظهار اینه که یعنی عجبم اون ذنب، یعنی ذنبایی که به دلیل آخر ثابت است بهتر است از عجب، با همین میخواد بگه عجبم ذنب است. حالا این فرمایش شما ممکنه کسی بگه، ولی من احساس میکنم خلاف ظاهره، کسی بگه که آقا خیرون للمؤمن من العجب، زن با در مقابل عجب گذاشت، ظاهرش این که عجب زنب نیست، ولی برای مؤمن چون زن منشأ توبه میشه، منشأ خوف از خدا میشه، این بهتر از عجبه. ولی عجب زنب نیست، حرام نیست، اما برای مؤمن بدتر است از زن. ولی انصاف، چون مفسدش بیشتر از باب اینکه این عجب باعث میشه که به گناه‌های دیگه بیفته یا یک واجبات دیگه باطل بشه با این عجبش، ولی انصافا این ظاهرش اینه. وقتی میگن که الغیبت و اشد من الزنا، خب یعنی غیبت هم حرامه دیگه، حداقل غیبت حرامه دیگه. اگر بگن خلف وعده از دروغ بدتره، ظاهرش که خلف وعده حرامه دیگه، ولی خب برای چی میگید از دروغ بدتره؟ ببینید، از ذنب و خیر للمؤمن من العجب، تقابلش این نیست که عجب لیست به ذنبن، زن گناه عملی است، گناهایی که ثابت است در شریعت، گناهای عملی که در ادله دیگه زن بودنشون ثابت شده. حالا ما خواهد بگم با این زنها، یعنی هم زنهای متعارف که همه میشناسید، این زن، زن به عملی است که دلیل خاص دارد بر گناه بودنش، مثل دروغ گفتن، چشم پرانی کردن. عجب که یک وصف نفسانیش بدتر است از گناه، لزوماً به این معنی نیست که پس عجب گناه نیست و الا تقابل بین زن و عجب قرار نمیداد. به قول بعضی از تقسیم قاطع لشرکه گفته میشه که پس عجب لیس به زن بند، در مقابل زن گذاشت پس لیس به زن بند. نه، مراد از زن، زن به عملی است و اون زن بی که با دلیل‌های آخر ثابت شده است. ولی مهم اینه که سند روایت ضعیفه. بله،
ذیل روایت مبتولیه به ذنبن یعنی هیچ گناهی رو مرتکب نمیشه، حتی اون گناهای کبیره.
نه، مبتولیه به ذنبن کافیه، یعنی گناه صغیره هم مبتلا نمیشد به گناه صغیره،
حتی اون گناهای کبیره.
خب بله، دی نفی صرف الوجود ذنبه، پس صرف الوجود ذنب بهتر است از عجب. و اگر عجب بد نبود، خدا مبتلا نمیکنه مؤمن رو به صرف الوجود زن، معنیش اینه که خدا مبتلا میکرد، مبتلا میکند به خاطر اینکه عجب است، مبتلا میکند به هر زنبی، ولو زنبهایی که
معنیش اینه که هر زنبی که مبتلا
از معاصی موبقه است.
اگر عجب زن بود که خود همین عجب اون اثر زنب رو میذاشتی،
نه دیگه، یلزم من وجوده عدم و عجب، اصلا زن بوده به قادر عجبه و این منشأ خوف میشه. شما میگید زن به عجب، زن به، و اگه زن بود خب اینم منشأ خوف میشه. آها، عجب منشأ خوف میشه، سفیدی منشأ سیاهی میشه، عجب اصلا ضد خوفه، منشأ خوف میشه. اما هیچ وقت عجب به خوف منجر نمی شود. آدم معجب که اصلا خوف ندارد، اصلا عجب یک وصفی است که شخص معجب تا معجب است که دچار خوف نمی شود، معجبه به خودش هست. حالا آقا محتمل نیست که بگیم نمیدونم زنا و کذا و اینا از عجب بهتره، بعد میگه امرم دائب بود معجب بشم به خودم یا برم زنا بکنم، گفتن از زنبا خیر من للمؤمن من العجب، رفتیم زنا کردیم نعوذ بالله. غیبت حیثیست اشد بودنش، خود روایت میگه لأن صاحبه یندم، در صاحب زنا زانی یندم، فیتوب و یتوب الله علی، و صاحب الغیبت لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. اشد بودن از این حیث. بله. حالا به هر حال از ذنب و خیر من العجب، این ظاهرش اینه که عجب اشد و شرن هست به قول مطلق از صرف الوجود ذنب، نه از جمیع مراتب ذنب. و این که تقابل بین عجب و ذنب قرار داد، و این نیست بگیم ظهور ندارد در این که عجب لیس به ذنب، نه لیس به ذنب عملی معهود، با همین مخواد گناه بودن عجب رو بیان کنه. اگر میگفت الخوف و عند الذن خیر من العجب، خب میگفتید که خوف عند الذن میگفته خیر، اما خود الذن با وقتی میگه خیر من العجب و ظاهرش ذن به غیر از عجب دیگه، ذنهای دیگر، ذنهای عملی که در جای دیگر گفتیم ذن بود، اونها بهتر از عجب است. این ظاهرش بعید نیست بگیم حرمت عجبه، سند روایت فقط ضعیفه. خب روایت هفتم، بازم مرسله ابی عامر، من ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام من دخله العجب هلکه. خب هم سند ضعیف است، البته این روایت رو که میگیم سند ضعیف است، سند ضعیف است، در نظرتون باشه اگه دلالت ها تام باشه با استفاضه ممکنه اطمینان به صدور بعضش حاصل بشه ها، اینو توجه داشته باشید. ولی فعلا این ان رجل ان ابی عبدالله که دلالتش تمام نیست، من دخله العجب هلکه، کسی که دوچار عجب بشه هلاک میشه، هلاک میشه بخاطر این گناه هست عجب، یا به خاطر این که مثل من استبد به رأی هلک، استبداد به رأی که حرام نیست، استبداد به رأی چیست؟ یعنی شخص خودش تصمیم میگیرد، مشورت نمی کند، مگر مشورت کردن واجب است؟ مشورت کردن که واجب نیست، خودش استفراغ وسع میکنه، یک رأی پیدا میکنه، مستبد برایشه، استبد برای لم، یعنی لم یستشر غیره. خب این که استشاره با دیگران که واجب نیست، اما نتیجه استبداد برای اینه که عملا انسان دچار لغزش های فاحشی میشه و هرچه دائره تصمیم گیریش بزرگتر باشه دائره لغزش هاش بزرگتر میشه و این منشأ هلاک میشه. پس این دلیل بر حرمت به نظر ما نیست. روایت هشتم، باز مرسله احمد ابن ابی داود ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهما السلام قال دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من المسجد و الفاسق صدیق و العابد فاسق و ذلک انه يدخل العابد المسجد مدلن به عبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون فكره الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب. وسائل الشيعه جلد صفحه 111. خب سند روایت که مرسل است، اما دلالت روایت گفته میشه که خب این عابد چرا فاسق شد؟ روایت میگه چون دچار عجب شد، پس عجب فسق است. به نظر ما روایت ادلال رو میگه، ادلال مساوی با عجب نیست. حالا برخی معنا کردن ادلال رو، گفتن تدلل و ادلال شخص، یعنی الجرأت علی للوثوق به محبته. حالا تو کلمات بعضی از آیون در مصباح المنهاج کتاب الطهارت جلد 2 صفحه 546 اینجور تعریف کردن، گفتن الادلال علی الشخص الجرأت علی للوثوق به محبته. ادلال درسته، حالا وثوق به محبت او یا وثوق به خود شخص، انسان به خودش وثوق داره، که این منشأ میشه که ادلال علی الله بکنه. مدل علی الله امن از عقاب خدا داره، امن از عقاب خدایی که از کبائره، از کبائری که شمردن اینه که الامن من مکر الله و الیأس من روح الله. بله، خود امن از عقاب الهی این از کبائره. شخص مدل ادلال یعنی همین دیگه، ادلال یا حالتی پیدا میکنه دیگه، امن از عقاب پیدا میکنه. بله، کجا اولیاء خدا غیر از معصومین علیهم السلام، غیر از معصومین بقیه از کجا میدونن که عقاب نمیشون؟ تا حالا که گناه نکرده، به ضرورت به شرط محمول، تا حالا که گناه نکرده اگه با این حالت بمیره خدا عقابش نمیکنه. اما از کجا معلوم مبتلا به سوء عاقبت نشه؟ و اگر گناه بکنه بازم امن از عقاب داشته باشه، اونم گناهه. بله، تا گناه نمی کنه و از این راه بندگی خدا سرپیچی نکرده عقاب نمیشه. به این که نمیگن امن از عقاب. امن از عقاب کسی دارد که میگوید من دچار انحراف نمیشم، یا میگوید حتی اگر من گناه بکنم خدا با من کاری ندارد. این میشه امن من العقاب. حالا به هر حال این روایت سندش هم اگر درست بشه، فقط ادلال رو میگه حرام هست. یدخل العابد المسجد مدلن به عبادتهی یدل بها. خب یا امن از عقاب این ادلال، یا من علی الله. ادلال علی الله میشه من علی الله. خب من علی الله، خب ملتزم میشیم حرام است. اما مطلق عجب حرام است؟ من علی الله یک مرتبه عالیه از عجب است. هر معجبی که من علی الله نداره. ببینید در برخی از دعاها مدل بودن رو مطلوب تلقی کردن، مدلن علیک لا خائفن ولا وجلا. اون مدلن علیک در این روایت یک حالت مشترک لفظی است با این ادلال. در این روایت ادلال مذموم داریم، ادلال ممدوح داریم. ادلال ممدوح اینی که رفتار ما رفتاری باشه که ما یک حالت تو سخنانمون یک حالت ناز کشیدن که میگه خدا تو مرا عذاب میکنی، تو که مرا خلق کردی، تو که اینقدر به من محبت کردی، باورم نمیشه تو مرا عذاب کنی. آخه چه نفعی میبری از عذاب کردن من؟ این میشه تدلل ممدوح. خود همینا منشأ تقرب الله میشه. تدلل مذموم که در این روایات هست من علی الله، احساس میکنه تفضل بر خدا میکنه. ما که دیروز میگفتیم دلیل عقلی نداریم بر ظلم بودنش، منافع نداره که دلیل شرعی بگه حرام است. من نهل الله تدلل مذموم، ادلال مذمومه. حالا تو عوض میخوام تو خانوادگی مثلا زن دو جور ادلال داره، یه ادلالی که موجب ترغیب شوهرش میشه، یه ادلالی که موجب مثلا زدگی شوهرش میشه، تمکین نمیکنه. یه ادلالی که نه تمکینش رو با تهییج بیشتری، این دو جور ادلال. حالا شما همین رو قیاس کنید در رابطه با خودتون و خدا، دو جور ادلال داریم. خب روایت نهم، روایت خالد صیقل عن ابی جعفر علیه السلام: ان الله فوض الامر الى ملک من الملائکه فخلق سبع سماوات و سبع اراضین. چه ملکی بود که خدا به او خلق هفت آسمان و هفت زمین رو واگذار کرد؟ او هم خلق کرد. فلما رعا ان الاشیاء قد انقادت له قال من مثلی، کی مثل من هست؟ خدا به او تفویض کرد امر خلق سماوات و ارضین را. فارسل الله الی نویرتن من النار قلت و من نویره؟ قال نار مثل الانمله فاستقبلها به جمیع ما خلق فتخیل لذالک حتی وصلت الى نفسه لما دخله العجب. آتشی آمد و او را سوزاند به خاطر عجبی که پیدا کرد. خب حالا اینکه سندش ضعیفه، از جهت دلالتم این عذاب، عذاب دنیوی است، این اثر وضعی اون عجبشه. آیا عجبش حرام بود یا عذاب جهنم است؟ عذاب جهنم جزاء سیئه است، اما عذاب دنیا اثر وضعی است. خب اون ملکی که خودش را با مالیدن به قنداقه امام حسین علیه السلام نجات داد از اون مشکل که سقوط کرده بود، خب دوچار عجب شد، سقوط کرد. در روایت اینجوره دیگه. خب این دلیل برای حرمت عجب نمیشه، یک اثر وضعی است برای عجب. اثر وضعی عجب این ملک هم این بود که سوخت. در دنیا نه، اتفاقا ممکنه آقایون که میگن ممکنه شما شاگرد اول کلاس رو زود باش برخورد کنی، اخراجش کنی از کلاس به خاطر یک سهلنگاری کرده در درس یا رفتاری کرده در کلاس، ولی اون شاگرد غیر مطلوب را رها کنی به حال خودش. وکل تو او الا نفسه، ولش کن. ولم عباده به ای واده نلک، دلیل نمیشه که حالا این ملک با این عظمت رو سوزاندن پس ماهارم میسوزونن. نه، بحث عذاب دنیاوی دلیل بر حرام بودن نیست. عذاب اخروی، قرآن عذاب اخروی رو جزا قرار داده برای گناهکاران. چرا؟ بله، گاهی به خاطر یک بی توجهی، به خاطر یک کار مکروه ممکنه انسان دچار یه مشکلی بشه در زندگی، بیفته پاش بشکنه به خاطر یک بی توجهی که کرد به یک فقیر. آتش دنیاست دیگه، آتش دنیا میاد میسوزونه. یا میره آشپزخونه اجاق گاز روشن میکنه، شعله اجاق گاز ریشش رو میسوزونه. مگه خلق خدا سوزون اونجا ریشش که سوخت با این آتش در آشپزخونه؟ مگه خلق خدا سوزونه؟ خدا سوزونه دیگه. ملائکه شهوت ندارن، شهوت جنسی ندارن، غضب ندارن، اما اینکه حالا هوا یعنی به این معنی مختار نباشن، نه مختارن. بله اولا تمام ملائکه لا یسون الله ما امرهم، ملائکه اصنافی دارن. در برخی از روایات نقل شده که ملائکه اصلا خبر ندارن که خدا انسان رو خلق کرده. حالا اگر درست باشه این روایت، حالا اگر درست باشه این روایت، اصلا ملائکه اصنافی دارن، همه ملائکه یک صنف نیستن. حالا بحث ما میگیم لا یسون الله، ما ممکن نگفتیم یسون الله، که ممکن اینجا نگفتیم یسون الله، حالا بحث خودشه که یسون الله یا لا یسون الله. ما میگیم این عجب دلیل بر اسیان نبود در این ملک، اثر وضعی عجبش بود. روایت نهم، کی میگه ملک مجرده؟ شاید جسم لطیف باشه. قرآن که میگه قلی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا، شما چجور معنا میکنید؟ قدرت معنوی. حالا دو تاست بال داره، سه تا بال داره، چهار تا بال داره، کنار از اینه که اینا قدرت معنویشون فرموه الا اینا مجردن که فلاسفه میگن، اینا دلیل نداره. کی میگه جسم لطیف نیستن ملائکه؟ از روایات استفاده میشه که اینا جسم لطیفن. اشکال داره جبرئیل که نازل میشد بر پیغمبر و بعضیا میدیدنش، میدونم مجرد از تمثل پیدا میکند یا جسم لطیف است تمثل پیدا میکند در جسم غیر لطیف. از روایات استفاده میشه که ارواح و ملائکه اینا اجسام لطیف هستند. علامه مجلسی هم نظرش همینه. حالا فلاسفه گفتن اینا عقول محضه هستن و نمیدونم فعلیت محضه هستن و اینا اجسام نیستن، خالیتون عن المواد، نمیدونم فلان اینا، حالا چند دان دلیل متقنی بر حرفاشون ندارن. بزرگترین اشکال به اینها، بقیه روایت رو میذاریم فردا میکنیم، اینها ربط حادث به قدیم رو نمیتونن حل کنن با این حرفایی که میزنن. این اجمالش رو گفتن، تفصیلش رو خودتون فکر کن. فلاسفه تا به امروز مشکل ربط حادث به قدیم رو با این مبانیشون نتونستن حل کنن.